حوزه علمیه مادر این نظام است، به وجود آورنده و مولد این انقلاب و این حرکت عظیم است. چگونه میتوانه یک مادر از زاده خود، فرزند خود غافل بمانه، نسبت به او بی‌تفاوت باشه، در هنگام لازم از او دفاع نکنه؟ ممکن نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. خدای متعال در این آیه کریمه بیان می‌فرماید که من شما رو به یک چیز موعظه می‌کنم، و آن این است که برای خدا دو نفر دو نفر یا یکایک به پا خیزید و قیام کنید، سپس تفکر کنید. الحمدلله رب العالمین، این توفیق رو دارم که در محضر شریف شما فرهیختگان و بزرگواران باشم در تبیین بخشی از منشور یا بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. همانطور که مستحضرید، در تعریف این گام دوم، مقام معظم رهبری در ابتدای این بیانیه فرمودند یعنی انقلاب وارد دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی می شود. گام دوم یعنی ورود به مرحله دوم خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی. در این جلسه حقیر موضوع بحثم تبیین دلالت‌های تربیتی این بیانیه است. در حد وسع زمانی، در حد اختصار به بعضی از ابعاد تربیتی و دلالت‌های تربیتی این منشور اهتمام خواهم ورزید و به توضیح و تبیین اون خواهم پرداخت. در آغاز باید این رو عرض بکنم که مقام معظم رهبری در آغاز سخن خودشون ابتدا برکات فعلی انقلاب اسلامی رو بیان کردند و روشن کردند، و یکی از برکات انقلاب در گام اول رو عبارت دانستند از افزایش عیار معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه، و برای راه تبیین راهبردهای گام دوم انقلاب نیز به مسئله اخلاق و معنویت به صورت فصل جداگانه ای اهتمام داشتند و توضیحات مفصلی رو در اون بحث ارائه فرمودند. اما در عین حال در ابعاد دیگری از این بیانیه که تحت عنوان معنویت و اخلاق هم ذکر نشده، دلالت‌های تربیتی وجود داره که به اختصار به اونها اشاره می‌کنیم. دلالت نخستین در این بیانیه دلالت بر تربیت فطری است. تربیت فطری که مبتنی بر فطرت الهی است، مطابق با آیه کریمه قرآن فطرت الله التي فطر الناس عليها، که فطرتی که خدای متعال انسانها رو بر اون مفطور کرده و بر اون سرشته. ایشان در بیانیه اینطور می‌فرمایند که ابتناع شعارهای جهانی انقلاب بر فطرت بشر. برای همه چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، اما شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثناست. آنها هرگز بی مصرف و بی فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه عصرها با آن سرشته است. آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری، هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره‌ای بدرخشد و در دوره‌ای دیگر افول کند. در این فراز از بیانیه ایشون به ذکر این مسئله می‌پردازند، مبتنی بر این مسئله که فطرت بشر امریز ماندگار و پایدار و فراگیر و همگانی، اختصاص به نسلی و اختصاص به عصری نداره. این شعارها شعارهایی است که در سرشت انسان سرشته شده و قرار گرفته و تاریخ مصرف ندارند. در ادامه می‌فرمان هرگز نمی‌توان مردمی را تصور کرد که از این چشم‌اندازهای مبارک دلزده شوند. هرگاه دلزدگی پیش آمده از رویگردانی مسئولان از این ارزش‌های دینی بوده است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقق آنها. یعنی اگر ما مانعی رو می‌بینیم در تحقق این اهداف فطری، در تحقق این شعارهای مبتنی بر فطرت، باید در عملکرد کارگزاران اجرای این مبانی و اصول تردید بکنیم و به اون رجوع بکنیم و اونها باید عملکرد خودشون رو در این زمینه ها اصلاح بکنند. دومین بعد یا ساحت از ساحت‌های تربیتی که در این منشور به اون توجه صورت گرفته و توجه شده، بعد تربیت اعتقادی است که در ابعاد گوناگونی در بیانیه اشاره فرمودند. یک مسئله نفی سکولاریزم است که در آغاز بیانیه در سخنان مقام معظم رهبری به وفور و به روشنی و آشکارایی مشخص و معلوم است. خب می‌دانیم تفکر سکولاریسم از مؤلفه‌های مهم مدرنیته است و عنصر جدایی دین از دولت یا به تعبیر خود غربیان عنصر جدایی چرچ یعنی کلیسا از استیت یعنی دولت و همه عرصه‌هایی که مربوط به اینها می‌شود، دین از سیاست، دین از اقتصاد، دین از علم، دین از امور نظامی، امور فرهنگی، امور مدیریتی و عرصه‌های گوناگونی که وجود دارند. این جزء مؤلفه‌های پذیرفته شده نظام جدید حاکم بر دنیاست و از مؤلفه‌های مهم مدرنیته غربی است. انقلاب اسلامی در حقیقت یک پاسخ عملی به نفی یکی از مهمترین مؤلفه‌های مدرنیته بود و هست و در نتیجه این اقدام عملی مردم با لطف و عنایت الهی و با رهبری حضرت امام یک کانون دشمنی برای تقابل با انقلاب شکل گرفت. مقام معظم رهبری در سخنانشون اینطور می‌فرمایند: آن روز که جهان میان شرق و غرب مادی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی‌برد، انقلاب اسلامی ایران با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد، چارچوب ها را شکست، کهنگی کلیشه ها را به رخ دنیا کشید، دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعلام نمود. دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد، این در حقیقت اشاره به نفی تفکر سکولاریسم و ارائه تفکر اصیل اسلامی است که دین در حقیقت ترسیم کننده برنامه‌های زندگی انسان است در همه اصول و ساحت‌ها و ابعاد مختلف خودش. بعد دیگری که در تربیت اعتقادی مطرح است و از گزاره‌های موجود در این بیانیه می‌توانیم استنتاج بکنیم و به دست بیاوریم، مسئله نفی تهجر. تهجر یعنی تسلب و تعصب بر امری بدون دانش، بدون استدلال و مبارزه کردن با هر گونه تحول، با هر گونه انعطاف، با هر گونه نوآوری و ندیدن و در نظر نگرفتن نیازهای متغیر انسان معاصر و پافشاری کردن بر یک اصولی که اونها در حقیقت اصول ثابت ما محسوب نمی شوند. اموری هستند که در حقیقت به عنوان سنت های کهنه پذیرفته شده هستند که باید اونها رو به چالش کشید. ایشان می فرمایند جمهوری اسلامی متحجر و در برابر پدیده ها و موقعیت های نو به نو فاقد احساس و ادراک نیست، در حقیقت می‌فرمایند که انقلاب اسلامی در مقابل نیازهای متغیر انسان معاصر واکنش نشون میده و سعی میکنه که اون نیازهای متغیر رو لحاظ بکنه، اون کهنگی‌ها و کلیشه‌های رسوخ کرده و رسوب کرده در ذهن‌های افسرده رو شکسته و اون قالب‌ها رو فرو ریخته. اما به اصول خود به شدت پایبند و به مرزبندی‌های خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است. در نظر گرفتن برنامه‌های متغیر و نیازهای متغیر انسان معاصر، جمهوری اسلامی رو، یعنی اون اصول و مبانی جمهوری اسلامی رو غافل از اصول ثابت نمی‌کنه. یعنی پاسخ دادن به نیازهای متغیر انسان مبتنی است بر لحاظ کردن اون اصول ثابت، اون اصول بنیادینی که در اونها هرگز کوتاه نخواهیم آمد و اونها خط قرمز اعتقادی ماست و به اونها پایبندیم، چه در عرصه دینی و چه در عرصه مذهبی. بعد دیگری که در تربیت اعتقادی در این بیانیه به او به خوبی اشاره شده و به عنوان یک آرمان بزرگ مطرح شده، تمرکز بر آرمان بزرگ مهدویت و تمدن نوین اسلامی است. به عنوان یک هدف بلند، یک چشمنداز بزرگ که باید مورد توجه همگان قرار بگیره و همه فعالیت‌ها و تلاش‌ها برای رسیدن به این آرمان بزرگ صورت بگیره. تفکر منجی‌گرایی، تفکر مهدویت که یک تفکر اصیل اسلامی است و اختصاصی به مذهب تشیع نداره. همه مذاهب اربعه اهل سنت و مذهب حقه شیعه اثناعشری امامیه معتقد به اصل مهدویت هستند. اگر اختلافی هست در خصوصیات جزئی است که اون هم با بحث‌های علمی و آکادمیک قابل برطرف شدن هست. نه تنها اختصاصی به تشیع نداره، بلکه اختصاصی به اسلام هم نداره. تفکر منجی‌گرایی تفکری است جهانی و فراگیر، همه ادیان الهی و آسمانی، بلکه همه اندیشه های منصف بشری منتظر فردی هستند که اون فرد بیاد زنجیرها و قلهای بسته شده بر دست افکار و اخلاق انسانها رو بگشاید و انسانها رو از بند بندگی غیر خدا رها بکنه و آزادشون بکنه. ایشان در بیانیه اینطور میفرمایند که شمایید که باید کارآزموده و پرانگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا فداه است نزدیک کنید. بعد دیگری که در این آرمان بزرگ ایشون اشاره می کنند، مسئله تمدن نوین اسلامی است که در بیانات خودشون از دهه 70 تا کنون بهش اشاره کردند و می توانیم این کلید واژه رو در بیانات ایشون دنبال بکنیم و بر اساس اون پژوهش هایی رو سامان بدیم. همچنان که در نوروز سال 73 در بیانات خودشون دارند که ما در حال پیشرفت و سازندگی و در حال بنای یک تمدن هستیم. در سال 92 فرمودند آرمان نظام جمهوری اسلامی را می شود در جمله کوتاه ایجاد تمدن اسلامی خلاصه کرد. پس این یک چشمنداز بزرگه. این تمدن نوین اسلامی گره خورده است با تفکر مهدویت، یعنی تفکر مهدویت یک انتظار فرسایشی، یک انتظار خسته نیست، یک انتظار پویاست، یک انتظار سازنده است با داشتن یک راهبرد عملیاتی که در ابعاد گوناگون به ما راه رو نشان میده و انسان منتظر عصر جدید باید به گونه ای باشد که همه نیازهای انسان معاصر رو بر اساس اون اصول ثابت در نظر بگیره و مقدمات تأسیس اون تمدن نوین اسلامی رو فراهم بکنه. در حقیقت آرمان بزرگ ظهور منجی، یعنی امام زمان علیه السلام، آرمانی است برای حرکت، برای استقامت، برای تکاپو، برای سازندگی، برای فعالیت. در سال 76 25 آذر در بیاناتشون در نیمه شعبان به مناسبت دهه مهدویت اینطور فرمودند: امام زمان می آید انجام می دهد. یعنی چه؟ یعنی انتظار فرسایشی رو اشاره می کنند. امام زمان می آید انجام می دهد یعنی چه؟ امروز تکلیف شما چیست؟ شما امروز باید چه بکنی؟ شما باید زمینه را آماده بکنی تا آن بزرگوار بتواند بیاید و در آن زمینه آماده اقدام فرماید. از صفر که نمی شود شروع کرد. جامعه ای می تواند پذیرای مهدی موعود ارواحنا فداه باشد که در آن آمادگی و قابلیت باشد، و الا مثل انبیا و اولیای طول تاریخ می شود. در توضیح تمدن نوین اسلامی در سال 91 23 مهر در دیدار با جوانان خراسان شمالی، ایشون ابعاد مختلفی از این مسئله رو تبیین میکنن و توضیح میدن. میفرمایند که تمدن نوین اسلامی دارای دو بخشه، یک بخش بخش ابزاری است و یک بخش بخش متنی و اصلی و اساسی است، یا به تعبیر دیگر یک بخش سخت افزاری دارد و یک بخش نرم افزاری. بخش سخت افزاری تمدن نوین اسلامی اون ارزش‌های پیشرفت یک کشوره، یعنی توجه به علم، توجه به اختراع، توجه به صنعت، توجه به سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین المللی، تبلیغ و ابزارهای تبلیغ، که اینا بخش سخت افزاریه، یعنی زمین ساز اون بخش محتوایی و اصلی و بنیادینه. اما بخش حقیقی و متنی، یا به تعبیری بخش نرم افزاری تمدن نوین اسلامی، اون چیزهایی است که به تعبیر مقام معظم رهبری، اون چیزهایی است که متن زندگی ما را تشکیل می‌دهد، که همان سبک زندگی است. سبک زندگی بخش حقیقی و اصلی تمدن نوین اسلامی است. مسئله خانواده در بیانات ایشون به تفصیل ذکر شده و در همین بیانیه هم فصل جداگانه ای رو برای اون اختصاص دادن و از فرط اهمیت این مسئله فرمودن که این بیانیه گنجایش تبیین و توضیح این مسئله رو نداره و باید در جای دیگری، در مجال دیگری ابعادش تبیین بشه. اما اجمالا در همون سخنرانی دیدار با جوانان خراسان شمالی به ابعاد مختلف مسئله اشاره میکنن. مسئله خانواده، خانواده تراز تمدن نوین اسلامی چیست؟ سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات، مسئله خط، مسئله زبان، مسئله کسب و کار، رفتار ما در محل کار، اخلاق سازمانی، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه‌ای که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، با همسر، با فرزند، با رئیس، و ابعاد گوناگون مسئله سبک زندگی برای مقابله با زیانهای سبک زندگی غربی که با ابزارهای مختلفی به خورد اندیشه و اخلاق و سبک زندگی جامعه ما رفته و اشراب شده در ابعاد گوناگون، برای مقابله با زیانهای این سبک زندگی باید سبک زندگی دینی را از طریق درست خودش، از راه علمی و مبتنی بر اصول ثابت و دقیق و بنیادین تبیین بکنیم و توضیح بدیم و ترویج بکنیم. بعد دیگری که در این بیانیه از ابعاد تربیتی بهش توجه شده، مسئله تربیت علمی و عقلانی است که برکت انقلاب اسلامی رو در گام اول در بعد علم و فناوری ایشون بیان فرمودن که موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد، یعنی انقلاب، که تا اکنون ثمرات بالنده آن روز به روز فراگیرتر می‌شود. توصیه راهبردی ایشون در مسئله تربیت علمی و عقلانی این است که دانش آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت 200 ساله فراهم کند و با وجود تهی دستی در بنیانهای اخلاقی و اعتقادی با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد. ما به سوء استفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد توصیه نمی کنیم، اما مؤکداً به نیاز کشور به جوشاندن چشمه دانش در میان خود اصرار می ورزیم. به حمد الله استعداد علم و تحقیق در ملت ما از متوسط جهان بالاتر است. اکنون نزدیک به 2 دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگیر کننده بود، یعنی 11 برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان به پیش رفته است. ما هنوز از قله‌های دانش جهان بسیار عقبیم. باید به قله‌ها دستیابیم، باید از مرزهای کنونی دانش در مهمترین رشته‌ها عبور کنیم. این تکلیفی است که ایشون به همه جوانان، به همه عموم فرهیختگان ارائه می‌دهند. مطالبه عمومی من از شما جوانان آن است که این راه را با احساس مسئولیت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش بگیرید. من به طور ویژه در مورد مسئله حوزه خواهران این رو عرض بکنم، چون مخاطبان ما خواهران طلبه هستند. ایشان در دیداری که در سال 1389 با طلاب داشتن، عموم طلاب داشتن، در پایان سخنان خودشون به مسئله حوزه خواهران اشاره کردن. چون بحث تربیت علمی و عقلانی است، ذکر این نکته ضروری است که ایشان از حوزه علمی خواهران چه انتظاری دارن، چه توقعی دارن، چه توصیه‌ای دارن. در آغاز بیانشون می‌فرمایند که نکته آخر یعنی از بیاناتشون نسبت به عموم طلاب در مورد پدیده خواهران طلب است. خیلی پدیده عظیم و مبارکی است. هزاران عالم، پژوهشگر، فقیه و فیلسوف در حوزه‌های علمیه خواهران تربیت می‌شوند. این چه حرکت عظیمی خواهد بود؟ ببینید نگاه دنیای مادی نسبت به پدیده زن و جنس زن چه نگاه بدی است، چه نگاه تحقیرآمیزی است، چه نگاه منحرفانه است. حضور دانشمندان اسلامی زن در عرصه‌های مختلف، مثل حضور دانشمندان فرزانه و فهمیده دانشگاهی زن که متدین و متشرع هستند، اثرات بسیار عظیمی را در دنیا می‌گذارد برای انقلاب آبروست. و در نهایت می‌فرمایند که بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایی درس خواندن بانوان تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست. ممکن است عده علاقه‌اش را داشته باشند، استعدادش را داشته باشند، وقتش را داشته باشند، عده هم نه. آشنایی با معارف اسلامی و قرآنی است که میتواند برای خود آنها و برای دیگران مورد استفاده قرار بگیرد. پس اون تکلیفی را که ایشان در اینجا به حوزه علمی خواهران به بانوان طلبه ارائه میدهند، این نکته است که باید خوب درس بخوانند، باید در بعد علمی و عقلانی رشد بکنن، پیشرفت بکنن و در حقیقت استعداد خودشون رو در این زمینه‌ها شکوفا بکنن و به اون توجه ویژه‌تری داشته باشن. اما بعد دیگر یا از ساحت‌های تربیتی، بعد تربیت اخلاقی و معنوی است که در بیانات مقام معظم رهبری در این بیانیه گام دوم به خوبی روشن هست و از سایر سخنان ایشان در طول این سالیانی که متصدی رهبری این کاروان عظیم انقلاب اسلامی بوده اند به خوبی میتوانیم شاهد باشیم. در بعد تربیت اخلاقی و معنوی، خب همونطوری که عرض شد، ابتدا برکات انقلاب رو در گام اول و در بعد اخلاق و معنویت بیان می‌کنند که عرض شد فرمودن عیار معنویت و اخلاق را انقلاب در فضای عمومی جامعه به گونه چشمگیر افزایش داد. خب بخوایم به خوبی این بیانیه رو تشریح بکنیم و تبیین بکنیم، ایشان به 2 گونه علت اشاره می‌کنند. یک علت فاعلی این تحول بزرگ در بعد اخلاقی و معنوی و دوم علت قابلی این پدیده بزرگ. علت فاعلی رو ایشون اینطور بیان می‌فرمایند که این پدیده مبارک را رفتار و منش حضرت امام خمینی در طول دوران مبارزه و پس از پیروزی انقلاب بیش از هر چیز رواج داد. آن انسان معنوی و عارف و وارسته از پیرایه‌های مادی در رأس کشوری قرار گرفت که مایه‌های ایمان مردمش بسی ریشه‌دار و عمیق بود. این علت فاعلی تحول عظیم معنوی و اخلاقی، نفس گرم امام، عرفان عمیق قرآنی و حدیثی امام خمینی، عرفان اهل بیتی امام رحمت الله تعالی علیه، علت فاعلی این تحول عظیم، این جاذبه عظیم معنوی در انقلاب شد که چقدر از انسانها در اثر این نفس گرم الهی و ملکوتی این انسان بزرگ متحول شدند، در مسیر تکامل قرار گرفتند و عده زیادی از اولیاء خدا در این مسیر تربیت شدند و عده زیادی از این جوانان در این مسیر به شهادت رسیدند و این مسیر همچنان ادامه داره و استمرار داره. اما در بیان علت قابلی این پدیده و این تحول بزرگ می‌فرمایند که هرچند دست تطاول تبلیغات مروج فساد و بی‌بندوباری در طول دوران پهلوی‌ها به آن ضربه‌های سخت زده و لجنزاری از آلودگی اخلاقی غربی را به درون زندگی مردم متوسط و به خصوص جوانان کشانده بود، ولی رویکرد دینی و اخلاقی در جمهوری اسلامی دلهای مستعد و نورانی به ویژه جوانان را مجذوب کرد و فضا به سود دین و اخلاق دگرگون شد. می‌فرمایند که اگرچه موانعی وجود داشت، اون ترویج فساد و بی‌بندوباری که از راه‌های مختلف از طرق گوناگون به ذهن و دل و خلقیات جوانان ما تزریق می‌شد و اشراب می‌شد، این موانع حضور داشت، اما فطرت پاک و سالم جوانان، فطرت خداجو و عرفان پذیر جوانان و معنویت خواه جوانان باعث شد که اون رویکرد عظیم اون علت فاعلی یا علل فاعلی در حقیقت به ثمر بنشینه. تلاش ها و مجاهدت های امام و عالمان ربانی و متفکران و اندیشمندان و روشن اندیشان به ثمر مطلوب خودش برسه و این جوانان در مسیر اخلاق و فضائل اخلاقی و ارزش‌های الهی حرکت بکنن. اون فطرت پاک خطاب ماست، اون علت قابلی این تحول عظیم اون فطرت پاک جوانان است. نشانه هاش چیه؟ این حرفی که میزنید آیا شعار نیست؟ خیر، جلوه هایی داره، نشانه هایی داره. در 40 سالگی انقلاب ما از دهه های گذشته شاهد این مسئله بودیم و روز به روز بر رشد این مسئله افزوده میشه، هرچند باید در جای خودش از آسیب شناسی و در حقیقت ارزیابی خودمون غفلت نکنیم، باید نقصانهای خودمون رو هم بشناسیم و سعی بکنیم که اونها رو جبران بکنیم، اما خوب است که به اون قله ها، به اون گام های بلند و مثبت و اون جلوه ها و نشانه های زیبایی که در زندگی جوانان جامعه خودمون میبینیم بیشتر توجه بکنیم. در بیانات ایشون هست نشانه های این تحول این است: 1. مجاهدت های جوانان در میدان های سخت از جمله دفاع مقدس با ذکر و دعا و روحیه برادری و ایثار. جوانی که تا قبل از انقلاب عده ای از اونها تحت تأثیر فضای مخرب اون زمان بودند، با این نفس پاک خودشون، با فطرت طاهر خودشون و با ارشادات و راهنمایی ها و رهبری های عالمان ربانی به ویژه امام خمینی رحمت الله علیه توانستند به یک چنین جایگاهی دست پیدا بکنن، نقش‌آفرینان اصلی این دفاع مقدس بوده باشند. 2. دل کندن پدران و مادران و همسران با احساس وظیفه دینی از عزیزان خود که به جبهه های گوناگون جهاد می شتافتند. 3. رونق بی سابقه مساجد و فضاهای دینی، رشد اعتکاف، شکوفایی اردوهای جهادی و جهاد سازندگی و بسیج سازندگی، رونق روزافزون نماز و حج و روزداری و پیاده روی زیارت و مراسم گوناگون دینی و انفاقات و صدقات واجب و مستحب در همه جا به ویژه میان جوانان، اینا نشانه های اون تحول در گام اول بود. اما برای گام دوم باید چه کار بکنیم؟ ایشون در فصل جداگانه‌ای به اون مسئله به خوبی اشاره میکنن. اولا باید ببینیم که معنویت و اخلاق چیست. در سخنان ایشان، در منظومه فکری ایشان این تعریف ها ذکر شده. ایشون میگویند که معنویت به معنی برجسته کردن ارزش های معنوی از قبیل اخلاص، ایثار، توکل، ایمان در خود و در جامعه است و اخلاق به معنی رعایت فضیلت هایی چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتماد به نفس و دیگر خلقیات نیکوست. در سخنرانیش که در 14 خرداد سال 1390 در تبیین ابعاد مختلف شخصیتی حضرت امام رحمت الله علیه ایراد فرمودند، در اونجا ابعادی از شخصیت امام رو بیان میکنن که اتفاقا بیانگر این بعد تربیت اخلاقی و معنوی است. میفرمایند دو بعد اصلی در مکتب امام بزرگوار ما بعد معنویت و بعد عقلانیت است. بعد معنویت است، یعنی امام بزرگوار ما صرفا با تکیه بر عوامل مادی و ظواهر مادی راه خود را پی نمی گرفت. اهل ارتباط با خدا، اهل سلوک معنوی، اهل توجه و تذکر و خشوع و ذکر بود. به کمک الهی باور داشت. امید او به خدای متعال امید پایان ناپذیری بود. و ادامه داره این فرمایشات که توصیه می کنم حتما بزرگواران، مخاطبان ارجمند، فرهیختگان عزیز، خواهران گرامی به این بیانات به تفصیل مراجعه بکنن و تمام این مطالب رو از نظر خودشون بگذرونند. خب باید حالا چه کار بکنیم برای رشد تربیت اخلاقی و معنوی؟ ایشون میفرمایند که این محتاج یک جهاده، محتاج یک تلاش شعاری نیست، بخشنامه‌ای و دستورالعملی نیست. ایشون میفرمایند اخلاق و معنویت البته با دستور و فرمان به دست نمی آید. با مواجهه انضباطی و سختگیرانه با الزام و اجبار هم سازگاری نداره. باید زمینه‌های فکری و فرهنگی اون رو در جامعه ایجاد کرد و خودمان هم، متصدیان امور هم در عمل خودشون اخلاق و تربیت رو به جامعه تزریق بکنند، به صورت واقعی نه به صورت تصنعی و فریبکارانه. می‌فرمایند که پس حکومت‌ها نمی‌توانند آن را با قدرت قاهره ایجاد کنند، اما راهکارهایی رو بیان میکنن. یک، حکومت، دولت، ارکان جامعه، ارکان اداری جامعه، قوای سگانه و شوراهای تصمیمگیر در جامعه، مجامع علمی دانشگاهی و حوزوی، خود باید منش و رفتار اخلاقی و معنوی داشته باشن. اگر ما میخواییم جامعه اخلاق مدار داشته باشیم، ابتدا باید ارکان جامعه و حکومت خودشون اخلاق محور و تربیت مدار بوده باشند. دو، زمینه را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادهای اجتماعی در این باره میدان دهند و کمک برسانند. جوانان خوشفکری که در جامعه ما حضور دارند، وجود دارند، ظرفیت عظیمی از این جوانان رو ما داریم، این ذخایر عظیم رو داریم، باید به اینها توجه بیش از پیش صورت بگیره تا به اینها میدان داده بشه، تا بتوانند بیان مروج اخلاق صحیح و منش درست و ارزش‌های الهی در جامعه بوده باشند. سوم، با کانون‌های ضد معنویت و اخلاق به شیوه معقول بستیزند و خلاصه اجازه ندهند که جهنمی‌ها مردم را با زور و فریب جهنمی کنند. چهارم، ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته و فراگیر امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانون‌های ضد معنویت و ضد اخلاق نهاده است و همکنون تهاجم روزافزون دشمنان به دل‌های پاک جوانان و نوجوانان و حتی نونهالان با بهره‌گیری از این ابزارها را به چشم خود می‌بینیم. یعنی دستگاه‌های مسئول باید پیوست‌های اخلاقی عرصه‌های بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای نوین رو و فضای مجازی رو به خوبی فراهم بکنن و پیوست اخلاقی و فرهنگی این امور رو تبیین بکنن و ترویج بکنن. می‌فرمایند دستگاه‌های مسئول حکومتی در این باره وظایفی سنگین بر عهده دارن که باید هوشمندانه و کاملاً مسئولانه صورت گیرد و این البته به معنی رفع مسئولیت از اشخاص و نهادهای غیر حکومتی نیست. پنجمین مسئله‌ای که ایشون اشاره می‌کنند در این مسئله در راهبردهای تربیت معنوی و اخلاقی الگوسازی است. ما علاوه بر الگوهای بزرگ دینی خودمون که پیشوایان ما باشند، اهل عصمت و طهارت علیهم السلام که رسول گرامی اسلام حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه 12 گانه علیهم السلام هستند، علاوه بر اینها ما ظرفیت عظیمی از الگوهای مردان و زنان داریم در طول تاریخ که اینها رو باید به جامعهمون معرفی بکنیم. این ظرفیت عظیم رو به ویژه در اینجا باید این توجه رو بدهم که در حوزه بانوان و خواهران در طول تاریخ با رصد و مطالعه و تتبع می توانیم شاهد الگوهای بزرگی در طول تاریخ باشیم. اینها رو کشف بکنیم، در قالب مقالات و کتابهای تدوین بکنیم و به جامعه خودمون عرضه بکنیم تا بر اساس این الگوها به سمت اخلاقی تر شدن، به سمت تقویت ابعاد معنوی حرکت بیشتری داشته باشیم. الگوسازی یکی از راه‌های نهادینه‌سازی اخلاق و تربیت است که در دانش نوین اخلاق هم به این مسئله اشاره شده. ششمین مسئله‌ای که ایشون در راهبردهای مسئله تربیت معنوی و اخلاقی بیان می‌کنند، تنظیم و اجرای برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت جامع است. یعنی ما ابتداءً باید مشکلاتمون رو تشخیص بدیم، مسئله یابی بکنیم، ریشه یابی بکنیم، بفهمیم ما در کجا هستیم، وضعیت موجود خودمون رو به درستی درک کنیم، مسائلمون رو به صورت نظاموار در بیاوریم و ردیف بکنیم و بر اساس اون مسائل و مبتنی بر نیازها و مبتنی بر اصول و ثوابت و با لحاظ اون نیازهای متغیر بتوانیم به وضعیت مطلوب دست پیدا بکنیم. و این راهش عبارت است از برنامه ریزی جامع و مطلوب، برنامه ریزی فازبندی شده، زمانبندی شده، گام به گام و تدریجی. ما نمیتوانیم برای حصول اهداف تربیتی یک بار انتظار داشته باشیم که در زمان کوتاه به اهداف بلند دست پیدا بکنیم. بعضی از ارزش ها در کوتاه مدت امکان پذیر رایج بشوند و نهادینه بشوند، اما بسیاری از فضایل و ارزش‌های اخلاقی به گونه‌ای هستند که ما باید برای نهادینه‌سازی اونها برنامه‌های میان مدت و بلند مدت و جامع که همه ابعاد نظام مسائل ما رو در بر داشته باشیم و همه اونها رو لحاظ بکنیم. در سال 1375 20 آذر در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ایشون اینطور بیان می‌فرمایند که به نظر من علاج مشکلات این کشور را چیز دیگری جز اصلاح فرهنگی نمی‌تواند بکند. ما یک تصحیح فرهنگی لازم داریم. قدم اول هم این است که یک مرکز بینای هوشیار نگاه کند و ببیند مشکلات فرهنگی جامعه چیست، به مشکلات کوتاه مدت هم توجه نکند. یعنی فقط نظرش و چشماندازش مشکلات کوتاه مدت نباشه، بلکه اهداف بلند مدت و چشماندازهای وسیع رو هم در نظر داشته باشه. در پایان عرایزم بعضی از وظایف حوزه علمی خواهران رو در ارتباط با این منشور، در ارتباط با این بیانیه عرض میکنم و سخنان خودم رو به پایان میرسانم. ابتدا باید این را عرض بکنم که جزء وظایف ماست، نه به عنوان یک شعار، نه به عنوان یک دستور اداری، بلکه به عنوان یک وظیفه اندیشمندانه و متفکرانه، همه ما موظفیم برای درک صحیح این بیانیه، تفقه و دریافت عمیقی از این بیانیه باید داشته باشیم. این بیانیه منشور سلوک گام دوم انقلاب اسلامی و رسیدن به خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی است. استخراج مضامین و دلالت‌های تفصیلی این بیانیه رو در دستور کار خودمون قرار بدیم. در مجموعه منظومه فکری مقام معظم رهبری و سایر عالمان ربانی و پیشوایان و پیشگامان انقلاب اسلامی تفحص بکنیم، تفقه بکنیم تا بتوانیم نقشه راه رو به خوبی تشخیص بدهیم. گام مهم و بلندی که داریم تشخیص مسئله است. دوم، وظیفه مهمی که بر عهده ماست و تکرار میکنم، خودسازی علمی و عقلانی است، مجاهدت علمی و پژوهشی است. این به عنوان یک تکلیف اخلاقی و تربیتی است، نه یک تکلیفی خارج از عرف اخلاق، نه کاملا در بستر و متن اخلاق می گنجه. تولید دانش و پیشگامی در عرصه تولید دانش، پاسخ به نیازهای زمان و به خصوص نیازهای فوری زمان، اینها باید مورد توجه حوزه علمیه خواهران قرار بگیره. سوم، تبیین مبانی و مبادی تمدن نوین اسلامی و سهم بانوان در ابعاد مختلفش باید مورد توجه قرار بگیره و ابعاد دیگری که از این بیانیه قابل استنتاج و استخراج هست. از همه شما بزرگواران سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.